فصل چهارم.
تا اواخر تابستان شرح حوادث قلعه حیوانات در نیمی از دهکده منتشر شد. همه روز سنوبال و ناپلئون دسته دسته کبوتران را مأمور می‌کردند که به مزارع مجاور بروند و با حیوانات آن مزارع درآمیزند و داستان انقلاب را نقل کنند و به آنها سرود حیوانات انگلیس را تعلیم دهند. غالب این ایام آی جونز در بار میخانه شلزورف می نشست و برای هر کس که حوصله شنیدن داشت از ظلمی که به او شده بود و اینکه یک دسته حیوان بی ارزش او را از ملکش رانده بودند شکوه می کرد. سایر زارعین به طور اصولی همدردی می کردند، ولی در بادی امر کمک شایانی به او نکردند. هر یک از آنان پنهانی به این فکر بود که به چه نحو می تواند از بدبختی جونز به نفع خیش استفاده کند. خوشبختانه میانه مالکین مزارع مجاور دائما شکراب بود. یکی از دو مزرعه مجاور فاکسود نامیده می شد. مزرعه وسیعی بود، فراموش شده، کهنه، با درخت‌های بی‌تناسب و چراگاه‌های بی‌مصرف و پرچین‌های خراب. مالکش آقای پیلکینگتون زارع سهل‌انگاری بود که وقتش را به اقتضای فصل به ماهیگیری یا شکار می‌گذراند. مزرعه دیگر که اسمش پینچفیلد بود، کوچکتر بود و بهتر نگهداری شده بود. مالکش آقای فردریک نامی بود، خشن و باهوش، غالباً گرفتار دعاوی دادگستری و به سخت‌گیری در معاملات مشهور. این دو چنان از هم متنفر بودند که امکان توافق آنها حتی در دفاع از منافع مشترکشان بعید بود. با وجود این، هر دوی آنان از انقلاب قلعه حیوانات حراسان بودند و کاملا مراقب که نگذارند حیوانات مزرعه خودشان چیز زیادی از آن درک کنند. در بادی امر چنین وانمود می‌کردند که مطلب خنده‌دار است و فکر اینکه مزرعه ای را حیوانات اداره کنند مضحک است. معتقد بودند قائل ظرف یکی دو هفته رفع خواهد شد. شایع کردند که در مزرعه مانر اصرار داشتند که مزرعه را مانر بنامند و اسم قلعه حیوانات را نمی‌توانستند تحمل کنند. همه حیوانات به جان هم افتادند و به زودی از گرسنگی تلف می‌شوند. وقتی که مدتی گذشت و مسلم گشت که حیوانات از گرسنگی تلف نشدند، فردریک و پیلکینگتون لحن خود را تغییر دادند و از فساد و جنایات وحشتناک قلعه حیوانات سخن راندند. شایع کردند که آنجا حیوانات یکدیگر را می‌خورند و همدیگر را با نعل داغ شکنجه می‌کنند و ماده‌هایشان اشتراکی است. فردریک و پیلکینگتون می‌گفتند اینها همه نتیجه سرپیچی از قوانین طبیعی است، ولی این داستان‌ها هیچگاه به تمام معنی باور نمی‌شد. قصه مزرعه عجیبی که حیوانات بشر را از آن بیرون کرده اند و خودشان آن را اداره می‌کنند، به صور و اشکال مبهم و گوناگون در حال اشاعه بود و در خلال آن سال موجی از طغیان و تمرد تمام هول و هوش را فرا گرفت. گاوهای نر که همیشه رام بودند یک مرتبه سرکش شدند. گوسفندها پرچین‌ها را شکستند و به جان شبدرها افتادند. ماده گاوها با لگد سطل‌های شیر را واژگون کردند و اسب‌های شکاری از پرش از روی موانع سر باز زدند و سوارکاران را زمین زدند. از همه مهمتر، همه جا آهنگ و حتی کلمات سرود حیوانات انگلیس را می‌دانستند. با سرعت سرسام آوری منتشر شده بود. آدم‌ها با اینکه وانمود می‌کردند مطلب کاملاً مسخره است، نمی‌توانستند خونسردی خود را حفظ کنند. می‌گفتند چطور ممکن است حتی چهار پایان حاضر شوند چنین آواز بی‌ارزشی را بخوانند. هر حیوانی را که حین خواندن سرود دستگیر می‌کردند، در محل به چوب می‌بستند، معذالک آواز قطع نمی‌شد. ترقه‌ها روی پرچین‌ها آن را با سوت می‌خواندند و کبوترها روی درخت‌های نارون آن را بغبغو می‌کردند. آهنگ در صدای چکش آهنگری و تنین زنگ کلیسا نیز نفوذ کرده بود و وقتی آدم‌ها آن را می‌شنیدند بر خود می‌لرزیدند، زیرا آینده شوم خود را در آن می‌دیدند. یکی از روزهای اوایل اکتبر، وقتی که قله درو شد و انباشته شده بود و حتی مقداری از آن خرمنکوبی هم شده بود، دسته ای از کبوتران میان هوا چرخی زدند و با هیجان فرود آمدند. جونز و کلیه آدمهایش به علاوه 6 تن از مزرعه فاکسوود و پینچفیلد از دروازه 5 کلونی وارد شده بودند و از راه عرابه رو به سوی مزرعه می آمدند و همه غیر از جونز که پیشاپیش می آمد و تفنگی در دست داشت، چماق و چوب داشتند. مسلم بود که به منظور تسخیر مجدد قلعه می آیند. از مدت ها پیش انتظار اینم می رفت و تمام احتیاط لازم به عمل آمده بود. سنوبال که جنگ های جوسزار را از روی یک نسخه قدیمی که در خانه یافته بود مطالعه کرده بود، مسئول عملیات دفاعی بود و فوراً دستورات لازم را صادر کرد و ظرف 2 دقیقه هر حیوانی سر پست خود حاضر بود. به مجردی که آدم ها به مزرعه نزدیک شدند، سنوبال اولین حمله را آغاز کرد. کبوترها که کل تعدادشان بالغ بر 35 بود، پرواز کنان در هوا روی سر مردم فضل انداختند. هنگامی که آدم ها سرگرم رفع این گرفتاری بودند، اردک ها که پشت پرچین مخفی بودند حمله کردند و ماهیچه های پای آنان را به شدت منقار زدند. این قسمت در واقع فقط مانور کوچکی بود و صرفاً به منظور ایجاد بی‌نظمی مختصری طرح شده بود و آدم‌ها به سهولت غازها را به وسیله چوب راندند. سپس سنوبال به حمله دوم پرداخت. موریل و بنجامین و همه گوسفندان در حالی که سنوبال پیشاپیش آنان بود به جلو حمله ور شدند و از هر سو آدم‌ها را شاخ و لگد می‌زدند. بنجامین پشتش را به آنها کرده بود و با سم‌های کوچکش جفتک پرانی می‌کرد. این بار نیز قدرت آدم‌ها با کفش‌های میخدار و چوب دستی بیش از تحمل حیوانات بود. همه با نعره‌ای که سنوبال کشید و به منزله علامت عقب نشینی بود برگشتند و از راهرو به حیات گریختند. آدم ها فریاد پیروزی کشیدند. دشمنان را همانطور که انتظار داشتند در حال فرار دیدند و با بی‌نظمی به تعقیب آنان پرداختند. این همان بود که سنوبال می‌خواست. به محض اینکه همه آنها به میان حیات رسیدند، سه اسب، سه ماده گاو و بقیه خوک‌ها که در گاودانی کمین کرده بودند ناگهان از پشت آنها سر درآوردند و راه را بر آدم ها بستند. سنوبال علامت حمله داد، خودش مستقیم به طرف جونز حمله برد. جونز او را دید و تفنگش را آتش کرد. ساچمه پشت سنوبال را خراش داد و گوسفندی کشته شد. سنوبال بدون لحظه‌ای درنگ هیکل 100 کیلویی خود را روی پاهای جونز انداخت. جونز روی پهن نخ شد و تفنگ از دستش به سوی پرید. از این وحشتناک‌تر منظره باکسر بود که روی دو پای عقب برخاسته بود و با سم بزرگ نعلدارش بر سر و روی آدم‌ها می‌زد. اولین ضربه‌اش به جمجمه شاگرد مهتری گرفت که چون مرده روی گل افتاد. با دیدن این منظره چند نفر چوپار را انداختند و در مقام فرار برآمدند. وحشت همه را فرا گرفته بود و حیوانات آنها را گرداگرد حیات می‌راندند. آدم‌ها شاخ و لگد می‌خوردند، گزیده و لگد کوب شده، و در سراسر مزرعه حیوانی نبود که به شیوه خاص خود از آنها انتقامی نگیرد. حتی گربه غفلتاً از روی بام بر شانه گاوچران جست و چنگالش را در گردن او فرو برد و نعره گاوچران را بلند کرد. به مجردی که مفری پیدا شد، آدم ها گویی از خدا خواستند و بیرون دویدند و به طرف جاده اصلی فرار کردند. بدین طریق 5 دقیقه بیشتر از هجومشان نگذشته بود که از راهی که آمده بودند مفتزهانه عقب نشستند، در حالی که اردک ها صدا کنند و مالشان میکردند و ماهیچه های پایشان را نوک میزدند. همه آدم ها رفتند جز یکی. پشت حیات باکسر تلاش میکرد با سومش شاگرد مهتری که با صورت تو گل افتاده بود برگرداند، ولی به سر تکان نمیخورد. باکسر با تأثر گفت: مرده است. من نمیخواستم این کار را بکنم. به کلی از یاد برده بودم که نعل آهنین دارم. کی باور میکند که من در این کار تعمدی نداشتم؟ سنوبال که هنوز از جراحتش خون میچکید نره زد: عاطفه و دلسردی لازم نیست رفیق. جنگ جنگ است. فقط آدم مرده آدم خوب است. باکسر در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود تکرار کرد: من نمیخوام جان کسی را، حتی جان آدم را بگیرم. یکی از حیوانات با تعجب گفت: پس مالی کجاست؟ در واقع اثری از مالی نبود. برای یک لحظه وحشت زیادی ایجاد شد. ترس این میرفت که نکند آدم ها به طریقی به او آسیب رسانده باشند یا حتی او را با خود برده باشند. مالی را بالاخره در آخرش در حالی که سر را زیر یونجاها مخفی کرده بود پیدا کردند. از همان لحظه شلی که دفنگ فرار کرده بود، وقتی حیوانات پس از یافتن مالی برگشتند، دیدند که شاگرد مهتر که در واقع بیهوش شده بود حالش به جا آمده و به چاد زده است. حیوانات با هیجان بسیار دوباره گرد هم جمع شدند. هر یک با اوج صدای خیش داستان هنرنمایی خود را در جنگ شرح می داد. بدون مقدمه جشنی به خاطر فتح و پیروزی برپا شد. پرچم بالا رفت و سرود حیوانات انگلیس چندین بار خوانده شد. بعد هم از گوسفند شهید تشییع مجللی به عمل آمد و بوته خاری به مزارش قرض شد. سنوبال کنار قبر نقطه کوتاهی ایراد کرد و به لزوم آمادگی همه حیوانات در صورت ضرورت به جانفشانی در راه قلعه حیوانات تأکید کرد. حیوانات به اتفاق آرا تصمیم گرفتند که نشانی نظامی به اسم نشان شجاعت حیوانی درجه 1 داشته باشند و آن را در همان وقت و همان جا به سنوبال و باکسر اعطا کردند. مدال برنجی بود و در واقع از یراق اسب‌ها در یراق‌خانه به دست آمده بود. قرار شد مدال یک شنبه ها و روزهای تعطیل به سینه نصب شود. نشان شجاعت حیوانی درجه 2 هم تهیه شد و به گوسفند شهید اعطا گشت. در اطراف اسم جنگ بحث زیادی شد و بالاخره آن را جنگ گاودانی نامیدند، چون یورش از گاودانی شروع شد. تفنگ جونز را که روی گل مانده بود با فشنگ‌هایی که می‌دانستند در مزرعه به جا مانده است به مسابه مهمات در پای چوب پرچم گذاشتند و قرار شد تفنگ را سالی دو بار شلیک کنند، یک مرتبه در 12 اکتبر و یک مرتبه در نیمه تابستان سال روز انقلاب.